هفت هشت قبض کلاش عراقی برداشتم و به خود آویزان کردم و بی هیچ اتفاقی به عقب برگشتم. اما در مسیر چشمم به آن مجروح افتاد که پای درخت بی حرکت مانده بود. عملیات با تلفات سنگین دشمن و آزادی چند ارتفاع مهم و به دست آوردن غنایم زیادی از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به پایان رسید و با دو قبض خمپاره 60 و 81 میلیمتری موضع جدیدی را ایجاد کردیم و آقای ناهیدی گفت از حالا تو مسئول موضع خمپاره انداز هستی. حالا او هم مرا به خوبی شناخته بود و می دانست که پای من یک جا بند نمی شود. لذا مسئولیت یک موضع را به من سپرد تا بیشتر احساس وظیفه کنم. خمپاره 60 در خط مستقر شد و خمپاره 81 در کنار دو خمپاره 120 قبلی کمی عقبتر از خط. ناهیدی با تمام زوایای آشکار و پنهان روح من آشنا بود. بیشتر از همه روحیه ماجراجوییم او را نگران می کرد و لذا نصیحتم کرد: برادر خوشلفظ، درست است که سن و سالت کمه، اما حالا یه مسئول هستی و باید احساس مسئولیت بکنی. به هیچ وجه برای یک نفر عراقی یک خمپاره سنگین مصرف نکن. مهمات رو برای ستون عراقی ها و سنگرهای اجتماعی خرج کن. دوم اینکه به مواضع خمپاره ها سرکشی داشته باش و از مسئول قبضه ها دائم وضعیت بگیر و راهنماشان باش. پیگیر کمبودها اهم از تغذیه و مهمات آنها باش. اگه یه وقت غذا دیر رسید، باغات این نزدیکی پر از میوه است و از نظر شرعی استفاده از آنها برای رزمندگان بلا مانع. نمیدانم چرا از این پیشنهاد آخر خیلی خوشم اومد. شاید به گونه مرا به گذشته و کوچه باغ‌های محله شترگلو گره می‌زد. یک قاطر هم در اختیارم گذاشت که به مواضع سرکشی کنم. روزهای اول تذکرات ناهیدی آویزه گوشم بود و مهمات به اندازه مصرف می شد. یک روز ستونی از عراقی‌ها را از کنار شهر طویله عراق به گونه ای زدیم که فردا خبر آن را از رادیو سراسری شنیدیم. سرکشی به خمپارچی ها هم کار دیگر من بود. کم و کسر آنها را با بیسیم به عقب گزارش می دادم یا به مسئول تدارکات می گفتم. اما هوس رفتن به باغ‌ها برای آوردن میوه همچنان قلقلکم می‌داد. بالاخره یک روز سوار قاطر شدم و با خورجینی خالی رفتم که از باغاتی که در حد فاصل ما و عراقی‌ها بود میوه بیاورم. قاطر را تا یک مسیر بردم و برای اینکه زیر دید عراقی‌ها نرویم، او را گوشه‌ای بستم. خورجین را برداشتم و به سمت انبوه باغ‌های پایین دره سرازیر شدم. بیشتر از همه یک درخت بزرگ توت شرابی نگاهم را دزدید. انگار که در باغ آجیجان هستم. خورجین را زمین گذاشتم و از درخت بالا کشیدم. مطمئن بودم که حجم زیاد درختان و پوشش برگ‌ها استتار خوبی برای دور ماندن از دیدبان‌های عراقی یا ضد انقلاب هاست. دل سیری از عزا درآوردم که یک بار صدای خشخش پا روی زمین نگاهم را از بالا به پایین آورد. تا به خود بیایم چند نفر پشت یک درخت کمین کرده بودند و یکیشان به زبان فارسی داد می‌زد: بیا پایین مزدور وطن فروش. هاج و واج مانده بودم که اینها چه کسانی هستند. شاید نیروهای دموکرات و کموله بودند که در حد فاصل ایران و عراق مستقر شده بودند. آرام آرام از درخت پایین آمدم و خودم را در اسارت دیدم. لباس آنها شبیه لباس‌های خودمان بود. کمی آرام شدم، اما همچنان دستانم به علامت تسلیم بالا بود. یکی پرسید: اینجا چه کار می‌کنی؟ خیلی راحت گفتم: دیدبانم، آمدم توت بخورم. عصبانی شد و فریاد کشید: ای خائن، به بهانه توت قائم شدی لای درخت‌ها و توپ می‌ریزی روی سر ما؟ مطمئن شدم که آنها خودی‌اند و مرا با عامل نفوذی عراقی‌ها اشتباه گرفتند. ناچار شدم اطلاعات بیشتری از کارم و ارتباط با آقای ناهیدی بنهم. آنها از بچه‌های تهران و نیروی پیاده در خط بودند که به تازگی خط را از گروه قبلی تحویل گرفته بودند. نه من آنها را دیده بودم و نه آنها من را. وقتی یقین پیدا کردم که عامل نفوذی نیستم، مسئول آنها با اخم گفت: اینجا جبهه است، نه باغ عمو و خالت. قه قه خندیدن. اتفاقا من به نیت باغ خالم آمده بودم اینجا. وقتی دوباره به خط خودمان برگشتم، دوستی من با آن چند نفر بیشتر شد. آنها به دیدگاه و مواضع خمپاره ها سر می زدن و من هم گاهی شام و نهار مهمان آنها در خط می شدم. بعد از عملیات وضعیت جبهه به یک رکود و بی‌تحرکی رسید که کلافه هم می کرد. کار سرکشی به مواضع خمپاره برایم خسته کننده و تکراری شده بود. از طرفی بیش از 3 ماه بود به جبهه آمده بودم. زاغه های مهمات همه مثل سفره های ما خالی شده بود. به فکر افتادم ابتکاری به خرج بدهم و از خمپاره های عمل نکرده عراق که دوروبر ما ریخته بود استفاده مجدد کنم. اما نه برای شلیک مجدد، که این کار ممکن نبود. با بیل و کلنگ اطراف خمپاره های عمل نکرده را خالی می کردم و آنها را آرام از زمین بیرون می کشیدم. چاشنی خمپاره هنگام پرتاب عمل کرده بود، اما ماسوره یعنی قسمت سر و پیشانی جنگی آن سالم و البته فوق العاده حساس و قابل انفجار بود. خمپاره ها را بر می داشتم و روی دوشم می انداختم و می بردم به مسیری که شنیده بودم محل تردد عراقی هاست. خمپاره را تا گلو داخل خاک می گذاشتم و مصوره آن را با سیمی نازک به درخت یا سنگی تله می کردم. کم کم توی این کار انقدر تجربه پیدا کردم که بعد از خمپاره 60-81 خمپاره 120 میلیمتری را هم تله می کردم. این کار را دور از چشم نیروهای خودی در خط انجام می دادم. فقط مسئول محور از این کار با خبر بود که اگر نیروهای گشتی خودی از این مسیرها عبور کردن پایشان به تله ها گیر نکنند. مزه جلو رفتن از نیروهای خودی تا سنگر عراقی ها زیر دندانم رفت، اما نه به شوق درخت توت، بلکه برای مینگذاری در مسیر گشتی های عراقی. آقای ناهیدی که از علاقه من برای نزدیکی به سنگرهای عراقی مطلع شد، گفت تا این دسته گلها که تو این مسیرها کاشته ای کار دست نیروهای گشتی و اطلاعات عملیات خودمان نداده، بیا و با آنها به گشت برو. این خبر خستگی بیش از 3 ماه حضور در جبهه دزلی را از تنم بیرون آورد. انگار تازه اعزام شده بودم. اولین گشت را تا بیخ سنگرهای عراقی ها در محور مقابل ارتفاعات شنام رفتیم. وقتی برگشتیم فقط به فکر گشت و شناسایی بعدی بودم. بحث دیدبانی و مواضع خمپاره ها پاک از ذهنم رفته بود. بچه های اطلاعات عملیات در آن چند روز تأثیر عمیقی بر من گذاشتند. با قرآن مانوس بودند. از خواندن نماز شب حتی برای یک شب غفلت نمی کردند. غیبت کسی را نمی کردند. اگر از کسی گلایه‌ای داشتن خیلی صمیمانه و صادقانه و بی هیاهو با او مطرح می‌کردند و در عین حال شوخ و بانشاد بودند. مراوده با آنها آنچنان مجذوبم کرد که یادم آمد باید با تمام کسانی که در حقشان بدی کرده‌ام حلالیت بخواهم. از کسانی که در دوران شیطنت نوجوانیم به اموال آنها دست درازی کرده بودم، از غلام لب شکری، از غلام بستنی فروش، از سرایدار مدرسه عطار و ده‌ها نفر دیگر. این تصمیم مصادف بود با روزهای پایانی چند ماهه من در جبهه دزلی مریوان. ناهیدی اجازه تسویه حساب و برگشت به همدان را داد، اما به این فکر افتادم که اگر در مسیر برگشت به همدان در راه تصادف کنم و بمیرم، حلالیت طلبی من تحقق نخواهد یافت. لذا فکر کردم که اول نامه حلالیت خواهی بنویسم و اگر زنده به همدان برگشتم حضوراً از آنها حلالیت بخواهم. نامه‌ای به مادرم نوشتم و اسم همه آنهایی را که در کوچه و محل و باغ و مدرسه از اذیت و آزار من رنجیده خاطر بودند نام بردم و از مادرم خواستم این نامه را تا یک هفته دیگر نگه دارد که اگر به همدان آمدم حضوراً از آنها حلالیت بخواهم.